یک آسیب شناسی بشه و حتما برای این قضیه مهندسی صورت بگیره.
بسیار سپاسگزارم. نظر جناب آقای لبخندق رو بشنویم درباره تعریف و اهمیت فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودند ناظر به معنای فرهنگ شاید به اندازه تعداد صاحب نظرهایی که تو این حوزه صحبت کردن تعریف وجود داشته باشه. اگر بخوایم در یک صورت بندی کلان حیفهای مختلف تعریف ها رو دسته بندی بکنیم و فصل مشترکشون رو بگیریم شاید باز قریب به همون تعدادی که فرمودن 400-500 تا تعریف وجود داره. یه تعریف
شمردن این مقدار تعریف
بله هست، کتاب هایی هست تو این زمینه که دسته بندی کردن تعریف رو، دسته بندی کردن.
قابل جمع نیستن این تعریف؟
عرض کردم فصل مشترک زیاد دارن،
زیاد دارن.
ولی خب وجوه افتراقشون هم کم نیست.
خب بعضی ها یه نکته میگن درباره تعریف مقولاتی مانند فرهنگ، مثلا درباره هنر میگن که کسی که ارتباط داشته باشه با این طیف از مباحث یه درکی از فرهنگ داره، ولی اینکه ما نتونیم تعریفش کنیم. یعنی به تعبیری خودشون رو بی‌نیاز می‌کنند از تعریف فرهنگ. میگن که حالا که نمیشه دقیق تعریف کرد تعریفی که همه بپذیرند، پس تعریفش نمی‌کنیم، میگیم همون چیزی که همه بهش میگن فرهنگ. اینو میپسندید شما؟
ببینید اینکه یک ادراک نزدیک به بدیهی در ذهن آدم‌ها باشه نسبت به پدیده فرهنگ، این واقعا اینطوری هست. یعنی کنهوی مفهوم و معنای پذیرفته شده ایست که به هر کی میگی فرهنگ متوجه میشه، ولی وقتی میگی تعریفش کن، مثلا تعریف فرض بفرمایید منطقیش کن به جنس و فصل یا حد و رسم تعریفش بکن، از پسش بر نمیان.
بله.
اونایی که در وادی اختلاف افتادن اونهایی هستن که تلاششون برای تعریف منطقی فرهنگ بوده.
درسته.
منتها عامه مردم و افراد رو باشون صحبت بکنید، یه ادراک اولیه مشترکی نسبت به پدیده فرهنگ دارن، کما اینکه خود تعریف‌های مختلفی هم که وجود داره عرض کردم تقریبا بل اتفاق همشون یه فصل مشترکی دارن.
بله.
اون فصل مشترکه که همه ادراکش میکنن، یعنی متوجه میشن معنای فرهنگ چیست. حالا به نظر بنده یه معنای و تعریف مختاری رو خود بنده دارم در رابطه با فرهنگ، که چرخی که زدیم در معانی و تعاریفی که از فرهنگ ارائه شده به نظرم جامع همه اونها هست.
بله.
حالا مشهورترین تعریفی که وجود داره و تعریف مختار نهادهای سیاستگزار و حاکمیتی ما هم هست تقریبا همین تعریف مشهور فرض بفرمایید ادراکات، ارزش‌ها، باورها، رفتارها، نمادها و قصه الهازها از این سنخ مطالب که استقرایی در کنار هم قرار داده شده، ولی به نظر بنده یک تعریفی که جامع همه اینها هست میتونیم تدارک ببینیم و اون این هست که تعریف فرهنگ این هست عبارت است از نظام معنایی حاکم بر حیات یک جامعه که هویت اون جامعه رو تشکیل میده.
بله.
اگر واکاوی بکنیم منظومه انسانشناسی و معرفت شناسی دینی رو متوجه میشیم که اس و اساس همه لایه‌های درونی، برونی، میانی، بروندادها، همه چیزایی که ما به عنوان فرهنگ ازش یاد میکنیم یک ریشه و بنیانی داره و اون معرفتی است که انسان بر مبنای اون سایر لایه‌های وجودی خودش و بعد جامعه و فرهنگ رو شکل میده. لذا در حقیقت ما هر چی که میبینیم اعم از رفتارها، سازه‌ها، ساخته‌ها، بروندادها، نمادها، خب و بغض‌ها، گرایش‌ها، جاذبه‌ها، دافعه‌ها، همه اینا که در ذیل معنای وسیع فرهنگ جا می‌گیرن، اینا همه امتداد یک اصل و اساسی هستن به نام معرفت. یعنی اینکه انسان چجوری بشناسه
بله.
واقعیت پیرامونی خودش رو بقیه لایه‌های وجودش رو شکل میده.
ببینید آقای لبخندق، اینکه خیلی از عرصه‌های حیات بشری مرتبط هست با مقوله فرهنگ این یک بحثه، اما اینکه خود فرهنگ شامل چه مجموعه ای از اشیاء اطراف ما و آنچه که ما می‌بینیم و وجود عینی داره یا وجود غیر عینی داره، این یه بحث دیگریست. مثلا درباره سازه ها شما صحبت میکنید، ما میدونیم که ساختن یک ساختمان یا خانه‌ای که می‌خوام برای سکونت بسازیم، این که ما چگونه بسازیم اون رو، چه نقشه‌ای پیاده بکنیم، متأثر از یک نظام معنایی به تعبیر شما که در قبل از این شکل گرفته و میتونیم بگیم که فرهنگ ما تأثیر میذاره در نوع معماری ما. اما اینکه آیا خود این ساختمون هم یک مقوله فرهنگی است، این رو توضیح بفرمایید که منظورتون اینه؟
بله عرض میکنم. ببینید اگر بخوام با یه تمثیلی این بحث رو پیش ببرم، نسبت فرهنگ به آنچه که در حیات اجتماعی بشر شما میبینید، نسبت روح و جان انسان به کل هویتش.
بله.
یعنی شما هر چیزی رو که از انسان میبینید، رفتار باشه حتی جسمش، این ساحت مادی و طبیعیش، این نازله و مرتبه ایست از اون روح و جانش. شما فرض بفرمایید وقتی که عصبانی میشید، این عصبانیت شما یک هویت مجرد از جسم شما داره ولی برون داده جسمی داره، یعنی شما چهرتون برافروخته میشه.
بله.
خب میگید که آیا این برافروختگی همون روح و جان منه؟ من میگم نه، نماد و بروندادی است از اون، ولی خود اون نیست،
نشانه
از اونه، ظهور اونه.
بله.
به همین وزان شما بیاید در ظرف جامعه نگاه بکنید، تقریبا میشه بگی که هر آنچه که به نحوی با انسان در ارتباطه و هویت انسانی به خودش میگیره، اون نمود و برونداد و ظهور فرهنگه. لذا هیچ ساحتی از ساحت حیات بشری رو نمیتونید پیدا بکنید مگه اینکه ربطی دارد به فرهنگ او.
بله.
و لذا اس و اساس اون فرهنگ هم چون گفتیم نظام معنایی است، هیچ ساحتی از حیات بشری رو پیدا نمی کنید مگه اینکه ربط داره به نوع تفسیرش از عالم آدم که همون معرفت اوست.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد نیکمنش. من از تعریفی که شما کردید درباره فرهنگ نکته‌ای بزنم رسید، تایید فرمایید که درست برداشت کردم یا نه. خب فرهنگ با خیلی دیگر از مقولاتی که بشر باش سر کار داره مرتبطه، با اقتصاد، با سیاست، با مسائل مادی بشر. اما طبق تعریفی که شما کردید به نظرم اینجور رسید که بیش از هر چیزی فرهنگ با مقوله مذهب و مسائل جهان بینی مرتبطه. درست این برداشت؟
خود مذهب اصلا تعریفش چی هست؟ مذهب مجموعه ای از اخلاقیات، اعتقادات و احکامی هست که در بعد روحی، فکری و رفتاری.
بله.
فرق نمی کنه این مذهب یا دین مربوط به توحید باشه، ادیان توحیدی باشن یا ادیان حتی غیر توحیدی. یک بودیست هم شما که نگاه میکنید، حتی یک شیطان پرست، تمام این سه در واقع بعد رو در شما میبینید در اون دین و مذهبش. فرهنگ به یک معنا اون مذهبی که تعریف میکنیم ما، چه ادیان توحیدی چه غیر توحیدی، اینها برآمده از اون هویت فرهنگی هستند. ولی ما تنها این رو محدود نکردیم به مسئله مذهب، یعنی فرهنگ رو مساوی با دین بدونیم. دین در واقع اون جهت حاکم بر فرهنگه، اون اراده‌ای که از روز اول و اون گزینشی که از روز اول انسان نسبت به پذیرش توحید یا عدم پذیرش توحید، اون قالو بلایی که در عالم زر از همه بستر گرفتن و بعضی ها این بلا رو نگفتن در واقع و مبتلا به خیلی از بلاها شدند، این نشون میده که هویت فرهنگیشون متفاوت است با اون کسی که این پذیرش توحید رو داشته و متناسب با اون یک دین دیگر، منش دیگر، روش دیگر و کنش دیگری رو در زندگی و حیات فردی و اجتماعی خودش داره تجربه میکنه. پس به یک معنا اینا کاملا مرتبط هستن، منتها تطابق یک به یک ندارن که بگیم مذهب همان فرهنگ است.
بله.
اینها حتما در تعامل هستن و اون چیزی که شکل میده در واقع فرهنگ رو، اون انتخاب اول هست که حالا نشون دهنده و نمادی است از مذهبی است که فرد انتخاب میکنه، چه توحیدی باشه چه غیر توحیدی.
یعنی مذهب بیش از هر چیز دیگری در ساختن فرهنگ و شکل
نزدیکترین در واقع واقعیت و حقیقتی که از خالق هستی به انسان چی هست، مذهب هست و دین هست.
بله.
و اولین مخاطب در واقع این مذهب و دین و کلام وحی و حتی غیر وحی فرهنگ هست که اول، یعنی اولین فرودگاهی که این کلام الهی در واقع نازل میشه، در واقع این فرهنگی هست که مخاطب اصلی اون هویت مذهبی هست و در واقع هویت ما که در اون نظام هنجارمندی که از درون فرهنگ به وجود میاد، این نکته خیلی مهم هست.
بله.
که شما اون ارزش ها، بینش ها و دانش ها نهایتا یک هنجاری رو برای شما، نظام هنجاری رو تعریف میکنن که در قالب اون شما بهتون میگن فرهنگتون فرهنگ اسلامی هست یا غیر اسلامی هست. اگر غیر اسلامی هست چی هست؟ تمام اینها برگرفته در واقع از اون نوع نگاه دینی و مذهبیتون هست. این ارتباط، ارتباط کاملا مستقیم و کاملا مؤثر و البته دو سویه هست. یعنی فرهنگ ما در دین ما تأثیر میذاره، دین ما در فرهنگ ما، دو تا هویت کاملا مرتبط منسجم به هم در واقع مؤثر و متأثر هستن از هم دیگه.
بهتر بگیم فرهنگ ما در دینداری ما تأثیر میذاره. اگر دین رو یه حقیقت ثابت در نظر بگیریم،
و بالعکس، شما وقتی اصلا اساس دین برای این اومده که هویت شما رو بسازه، اون هویت رو ما به همون فرهنگ، اون هنجارمندی رو در واقع به فرهنگ تعریف کردیم دیگه. تمام این 124,000 پیامبر، 14 معصوم، این همه زحمات که کشه، خونهایی که ریخته شده در هزاران سال، همش برای همین بوده که در واقع این شخصیت و هویت ما شکل بگیره. من عرض کردم تعریف فرهنگ نهایتاً جهت می‌دهد به اون هویت، یک نظام هنجاری متفاوتی رو با یک فرهنگ دیگه، دین دیگه و یک گزینش دیگری برای انسان ترسیم می‌کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی، با ما همراه باشید، این گفتگو ادامه خواهد داشت.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری،
معنویت
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه برنامه نقد و نظر. در برنامه امروز بحثی رو آغاز کردیم با عنوان مهندسی فرهنگی، در خدمت دو کارشناس محترم جناب استاد ابراهیم نیکمنش و جناب آقای محسن لبخندق که در این بحث ازشون استفاده خواهیم کرد. در برنامه‌های آینده انشالله خدمتشون خواهیم بود. آقای لبخندق، اگه درباره رابطه فرهنگ و دین بحثی که الان مطرح شد نکته‌ای دارید بفرمایید که نظر شما رو هم بشنوم و بحث رو ادامه بدیم.
بله، ما قبل از اینکه بخوایم رابطه و نسبت دین و فرهنگ رو خوب تبیین بکنیم، یکی دو مقدمه رو باید تکلیفش مشخص بکنیم.
بله،
قبلش باید ما نسبت انسان و فرهنگ رو مشخص بکنیم. خب اینجا جای مطرح کردن مباحث فلسفی و مقدماتی این بحث نیست، ولی نهایتاً نسبت وجودی فرهنگ و انسان اینه که فرهنگ امتداد شخصیت و هویت افراد یک جامعه است، لذا یک پدیده انسان نیست.
بله.
خب وقتی که ما فرهنگ رو یک پدیده انسانی تصویر کردیم، برای اینکه متوجه بشیم و خوب تبیین کنیم که نسبت دین و فرهنگ چیست، قبل از این باید نسبت دین و انسان رو خوب تشریح بکنیم. تو این زمینه نظرها و نظریه ها خیلی متفاوت و متکثره. آنچه که جمع‌بندی و خلاصه و لب نگاه دینی ماست اینه که انسان و دین یک رابطه تکوینی دارن و یک رابطه تشریعی. تکوینی به چه معنا؟ به این معنا که حقیقتی به نام دین مستقل از وجود انسان وجود دارد که رشحه، مرتبه و خدمتون عرض بکنم رقیقه ای از اون در جان تک تک انسان ها نهادینه شده و ما اونو به عنوان نظریه فطرت میشناسیم.
بله.
لذا بین حقیقت دین و حقیقت وجودی انسان یک تناظری وجود داره. آنچه که دین میگه به نسبت هویت هر انسانی که هر انسانی ازش بهره منده و در سرشت و خلقتش قرار داده شده، این برای جان هر انسانی قابل فهم و ادراک، یعنی پدیده های دینی برای عمق و کنه وجود هر انسانی قابل فهم و ادراکه. لذا ما یک تناظری رو بین دین و وجود انسان ترسیم میکنیم. خب حالا خود این دین لایه‌هایی داره. کدوم یکی از این لایه‌های دینه که برای هر انسانی پذیرفته شده است؟ چون توجه داشته باشید ما اگر که هویت انسان رو سیال بدونیم که اینطوری هم هست، چون انسان در دار طبیعت و دنیا که قرار میگیره شخصیتش متحول میشه. و از اون طرف میگیم که یه تناظری با هویت دین داره و از طرفی ما قائل بینیم که دین حقیقت ثابتی است. پس چه جور میشه این سیالیت و ثبات رو با همدیگه متناظر دید؟ اینجا راه حلش اینه که دین خودش لایه‌هایی داره. دو سه سطح از لایه‌های دین هست که ثابته. ان الدین عند الله الاسلام، یعنی از آدم ابوالبشر تا حضرت ختمی مرتبت دین یکسان و ثابت است و اون لایه ثابته که مربوط به اعتقادات و اخلاقیات میشه ثابت برای تمام بشر. ولی لایه احکام داریم که فرمود که شریعت و منهاج ما قرار دادیم. امت‌های مختلف، انبیای مختلف که آمدن، شریعتشون که مربوط به لایه احکام و رفتار هاست، این متفاوت میشه. لذا این بخش از دین سیاله، یعنی به فراخور زمان و مکان و مصلحت، که فقه هم مربوط میشه به همین لایه. این میشه متحول. فرهنگ هم نسبتش با دین همینطوره. یه لایه های از هویت فرهنگی جوامع هست که لایه‌های ثابت و متناظر با گزاره‌های دینی است. شما در هر جامعه و قوم و ملتی برید، فضائلی در اون می‌بینید. اون فضائل دقیقاً فضائلی است که در ادبیات دینی صحه گذاشته شده، بهش توصیه شده. البته لایه‌های رفتاری و احکامشون رو می‌بینید که متفاوتن. لذا ما یه بعد ثابت داریم در فرهنگ. اگر بخوایم دین رو دقیقاً متناظر با کل هویت فرهنگ ببینیم، این اشکال پیش میاد که خب پس دین باید متحول و متغیر باشه، که این نکته ظریف رو باید بهش توجه کرد.
بسیار سپاسگزارم. به این مقدار بسنده می‌کنیم، اما با توجه به رابطه‌ای که مطرح شد میان فرهنگ و دین، موقع این سوال پیش میاد که وقتی ما سخن از مهندسی فرهنگی به میون میاریم و میخواییم فرهنگ سازی بکنیم و در این حال گفتیم که دین یک مقوله ثابت هست و ارتباط خیلی وسیقی هم با فرهنگ داره، این ساختن چگونه میتونه تحقق پیدا بکنه؟
عزیزم بود شریفتون، ما سه تا واژه داریم که این از در واقع مطالبی است که خود مقام معظم رهبری فرمودند و الان مبنای کار قرار گرفته در شورای عالی انقلاب فرهنگی. من این ستا را اگه اجازه بفرمایید خیلی سریع، وقتم با متناسب با وقت، انشاءالله تعریف بکنم که پاسخ در واقع فرمایش و سوال شما میشه.
خواهش میکنم.
ما ستا واژه مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی، معمولا اینا هم بعضی وقتا جا به جا تعریف میشه و کاری مقداری مشکل میشه. من اینا رو تعریف کنم. ناخونید شما اون حقیقتی که از دین به ما رسید، چون الان بس فرهنگ دین رو داریم صحبت میکنیم، بلا دین هم دین خداپرستی هست و در بس مبانی بیشتر میشه بهش پرداخت. هم دین خداپرستی هست، هم دین دنیا پرستی هست. به تبع اون در واقع دو نوع گزینش و دو نوع نگاه به عالم هستی و توصیف از هستی و خالق هستی میتونیم ما داشته باشیم.
بله.
حالا جدا از این بس که فرمودید که از این بس ما میگذریم، فعلا ما برای شناخت این فرهنگ و چارچوب اون ارزش ها، نظام ارزش هایی که از دین داریم میگیریم در فرهنگ دینی و اون بینش ها و اون احکام و اون دانش هایی که مبتنی هست بر این ارزش ها و نهایتا اون نظام هنجاری که میخوام حاکم بکنیم بر کل جامعه، این رو اول باید بشناسیم. به این شناخت وضعیت مطلوب و اون ارزش های حاکم بهش میگیم مهندسی فرهنگ. من اینو سعی میکنم خیلی ساده عرض بکنم که برای عزیزان شنونده احیانا توی این مباحث ورود ندارن ملموستر باشه. تا زمانی که پس ناگهان مهندسی فرهنگ از جنس شناخت هست، منتها این شناخت شناخت بنیادین هست، یعنی بنیانهای نظری اون دینی که ما پذیرفتیم به عنوان دین حاکم بر خودمون و بر فرهنگ خودمون و هویت خودمون، در واقع این دین چیست و این فرهنگ متأثر از این دین که با تعبیری که جناب آقای لبخندق داشتن از طریق فطرت در واقع جاری میشه در جان و روح ما و اون ودیعه الهی هست که فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت اصلا از جانب خدا، نفخت و فیه من روحی، این همون فطرت الهی است که در ودیعه گذاشته شده و همون فرودگاهی است که عرض کردم، یعنی اولین مخاطب در واقع همین فطرت هست که از طریق اون هویت بعد شکل میگیره، هم هویت فرد هم هویت جامعه. این فطرت تنها فطرت فرد نیست، فطرت کل جامعه هم هست، به خاطر این جامعه اسلامی و جامعه غیر اسلامی تفاوت داره. اون ارزش ها چیه؟ اون بینش ها چیه؟ شناخت بنیانهای نظری و ارزشی اون دین نسبت به این فرهنگ رو بهش میگیم مهندسی فرهنگ. بعد از این مرحله که ما شناختیم در واقع این مطلوبیت ها رو، این نظام ارزشی رو، نظام بینشی رو و اعتقادات رو، مرحله بعد در واقع ورود در صحنه عمل هست. یعنی شما ابعاد جامعه تنها فرهنگ که نیست، که فرهنگ اون سنگ بنای در واقع کل هویت جامعه شما، سیاست دارید، اقتصاد دارید، حالا تو تقسیمات دیگه هم، تقسیمات پارسونزی و امثال اینها، تا اجتماعیات و چیزهای دیگه هم میگن، بعضی ها امنیت رو هم جدا میکنن، علم رو هم جدا میکنن، که این تقسیمات خیلی قابل دفاعی نیست. در حداقل سه تا بُعد ما میتونیم خلاصه بکنیم: بُعد سیاسی، بُعد فرهنگی و بُعد اقتصادی.
بله.
که فرهنگ در واقع اون زیربنا و هویت بخش اون دو تا بُعد دیگه هم هست.
درسته.
ما اگر بخوایم رویکرد دین رو که شناختیم قبلا در مهندسی فرهنگ جریان بدیم و مهندسی بکنیم و تغییرات جامعه رو و تکامل اجتماعی رو متناسب با اون مطلوبیت ها و ارزش هامون جهت بدیم، لازم است که کار دوم انجام بدیم با گروه دوم، که الزاماً از اون نخبگان و اندیشمندان حوزه دین در مهندسی فرهنگ نیستند، کسانی هستند که راهبرد نگار هستند، نقش نگار هستند، چالش نویس هستند، کسایی که مرتب دارن در واقع جامعه رو رصد میکنند.
بله.
این فرهنگ بانان و رصدگران حوزه فرهنگ، به این میگه مهندسی
فرهنگ، نیستن
نظری پرداز نیستن،
الزاماً اینجور
ما در واقع یک اتاق فکر داریم. بله. یک اتاق برنامه داریم، یک اتاق فرمان داریم. در اتاق فکر اون حوزه اندیشکده های ما هست که حوزه های مطالعات بنیادین انجام میگیره و نهایتاً نظریه بیرون میاد.
بله.
اون بحثی که در مهندسی فرهنگ عرض کردم که بهش میگیم محصولش میشه نظریه فرهنگ. در بحث مهندسی فرهنگ اتاق برنامه شما هست.
بله.
بنا هست بر اساس اون فکر و اون ارزش ها و اون چارچوب نظری بپردازید به وضعیت وجودتون. اینجا زمان و مکان حضور پیدا میکنه. در مهندسی فرهنگ زمان و مکان شما ندارید.
درسته.
مطلوبیت های شما است، لا زمان و لا مکان هست به تعبیر آقایون. در مهندسی فرهنگی اینجا در واقع زمان و مکان ورود پیدا میکنه. چالش هایی که الان باشون درگیر هستی در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی، فرهنگ اینها رو در واقع کشیدن بیرون بر اساس دین و جاری کردن در حوزه عینیت، که بهش میگیم فرهنگی سازی جامعه. فرق داره با فرهنگ سازی جامعه.
بله.
فرهنگی سازی یعنی تمام شاکله جامعه، حتی سیاستش، حتی اقتصادش، حتی پولش که تو بانک داره چی میشه، اینها
معماری و
معماری زن و خانواده، مسائل آداب معاشرت، مهارت‌های زندگی، ازدواج و طلاق، ما تمام این بحثا همش باید رنگ دین بگیره.
بله.
به خاطر همین کسی که فرهنگ دینی داره طلاق رو زشت میدونه، کسی که فرهنگ دین نداره جشن طلاق میگیره.
بله.
کسی که فرهنگ دین نداره ازدواج سفید به قول خودشون امروزی ها هوم میت، همخانه‌ای در واقع چی میکنه، هیچ اشکالی هم نداره که یک دختر و پسر بدون ازدواج کنار هم حتی بچه دار هم بشند. اما کسی که فرهنگ دین داره اینو قبیح میدونه، اینو بله. زشت میدونه. نکن تفاوت چقدر به هم دیگه چی هست. بحث خودکشی در فرهنگ دینی امر قبیحی هست، ولی در واقع عملیات استشهادی برای کشتن دشمن این میشه یک ارزش. تفاوتشون دوتاشون کشته شدن هست و منفجر کردن خودشون هست، ولی از این زمین تا آسمان با همدیگه تون جهت و حاکم درش تفاوت داره. پس مهندسی فرهنگی یعنی شما نوع رویکردها رو، نگاهها و اعمار رو عوض بکنید، حتی در حوزه سیاست و اقتصاد. ما به این میگیم مهندسی فرهنگی، که عرض کردم اینجا زمانمند و مکانمند هست. حتما شما یک تابلوی رو به عنوان هدف حتما دارید، یک جامعه ای رو و یک انسانهایی رو نسبت به اون میخواد مهندسی فرهنگی تغییرات رو در واقع مدیریت کنید.
بله.
بعد از این مرحله که شما رسیدید به یک برنامه و یک نقشه راه بر اساس اون مبانی ارزشیتون، مرحله سوم مدیریت فرهنگی هست. یعنی شما تحقق بخشی و مرحله ساخت اون نقشه هست. نقشه یک امر رو
مرحله اجرا میشه.
مرحله اجرا میشه احسنت.
بله.
که شما در اون دو تا مرحله اول شناخت بنیادین بود، دوم شناخت راهبردی بود، سومی در واقع میشه ساخت، ایجاد و تحقق آنچه که بهش رسیدید. یعنی برنامه را در مرحله عینیت پیاده کردند. اونجاست که نهادهای شما شکل میگیره، نمادهای شما شکل میگیره، مصنوعات شما شکل میگیره. تو تعریفم بله. بود دیگه، حتی نمادها و مصنوعات رو حتی با تسامح هست. من عرض کردم اون قسمت روبناییش که در حوزه مدیریت هم میاد، با تسامح میتونید به فرهنگ نسبت بدید. و الا ریشه فرهنگ و هویت فرهنگ اون در واقع مغز فرهنگ هست که ارزش ها، بینش ها و دانش ها هستند. این فرایند رو شما اگر نگاه بکنید، اون موقع میتونید مهندسی بکنید.
بله.
میتونید به مرحله اجرا برسونید، چالشاتون حل بکنید. کاری که الان دشمن نسبت به ما داره انجام میده.
حالا خیلی کوتاه نتیجه گیری بفرمایید جواب اون سوال، که با توجه به این که دین رو یک حقیقت ثابت میدونیم، جایگاهش در بحث مهندسی فرهنگی این میشه که همون شناخت دیگه تو مرحله بنیادین ما تاثیر میگذاره، در راهبردها تاثیر میذاره و نتیجهش در مقام اجرا خودش نشون
میده. البته در مورد این که حالا دین واقعا ثابت هست یا ثابت نیست، نقشه هست نقشه نیست، نقشه ثابتی هست، تو این بحث عمیق فلسفی هست که حتی امثال مرحوم ملا صدرا و دیگران اینا تو این قسمت یک جواب روشنیم حتی نتونستن، یعنی بحث اختلاف فلسفی هست. مگه اجازه بدم تو این قضیه اصلا ورود پیدا نکنیم؟
نه وارد نمیشیم.
بس حالا اهلیت میخواد که امثال بنده اهلیت این کار رو نداریم و هم خیلی برای شنوندگان شما قابل استفاده نیست، ولی قدر مسلم این هست. حالا اگر ما نقشه ثابت بگیریم و اون دیرون ارزش‌های ثابت بگیریم و اون اشکالات بحث ارزم به حضورتون عدم ثبات رو که باعث تشکیک میشه و باعث در واقع تغییرات غیر قابل مدیریت میشه در حوزه فرهنگ و در حوزه دین و سر از شکاکیت و مشکلات دیگه در میاره، اینها رو بگذاریم کنار، قدر مسلم این است، همون ارزش‌های ثابت رو مفروض همین میگیره، این قول مشهور رو در واقع در نظر میگیره،
بله،
که الان میخواد بیاد جریان پیدا کنه در یک امری و یک زمینه و بستر جامعه که این دیگه ثابت نیست.
بله.
آنن فآنن، حالا حرکت جوهری مولا صدر رو نگاه میکنیم، آنن فآنن داره تغییر پیدا میکنه.
درسته.
چطور میشه که اون امر ثابت بیاد در واقع اینجوری بشون؟ بسیار عرض کنم فلسفی هست. در حوزه مهندسی فرهنگی شدنی هست. ما همین الان کسانی که الان قائل هستن که ما مهندسی یا مدیریت فرهنگی نداریم و در واقع قائل به این قضیه نیستن، حالا دلایل خودشون هم دارن، در جای خودش اگه لازم شد صحبت میکنیم، اینها خودشون دارن مدیریت میشن توسط دیگران. همین الان چیزایی که در بحث تهاجم فرهنگی حضرت آقا میفرمودن الان به صورت گسترده در جامعه ما ورود پیدا کرد، همین قلیان، همین چیز خیلی معمولی که، و یا پایین اومدن سن در واقع سیگار حالا و اعتیاد در جامعه ما و در واقع شیوعش به خانواده ها و خانم ها. خب شما اینها نبود، این پدیده های نوظهوری هست، بس ایدز و مسائل دیگه که در جامعه ما یکی یکی داره در واقع داره چی میکنه، اینا از کجا اومده؟ این معنی که یک جایی بالاخره داره اون ارزش های خودشون رو در یک برنامه های بسته‌بندی شده و خیلی شیک دارن عرضه میکنن، از طریق ماهواره ها، از طریق یک پوشش نامناسبی که میاد تو جامعه اسلامی و متاسفانه مورد پذیرش بعضیا قرار میگیره. من نهایتا مدیریت میکنن کار رو.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. فرصت برنامه به پایان رسید، انشالله در برنامه آینده نقد و نظر باز هم در خدمت جناب آقای لبخندق و جناب آقای نیکمنش خواهیم بود و درباره مهندسی فرهنگی سخن خواهیم گفت. از همراهی شنوندگان برنامه نقد و نظر سپاسگزارم. تا فرصت دیگر شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یارتان.
بشنوز پرده راز نجوای زنده دلان، آن تشنگان وصال شوریدگان جهان، چون شمع شعله برند از سوز سینه خیش، اما ز دل نرسد فریادشان بر زبان. بیا دمی به اهل دل،
بیا دمی به اهل دل،
بدم به هم نباشدی،
بدم به هم نباشدی،
بدم به ملک جان نهی،
بدم به ملک جان نهی،
زدید تن رها شدی.
حاستون به خیر همراهان گرامی شبکه رادیویی معارف، سپاسگزاریم از اینکه همچنان روی موج رادیو معارف هستید. FM ردیف 96 مگاهرتز یا AM 1071 کیلوهرتز. آنچه که تقدیم حضورتون کردیم تا این ساعت برنامه نقد و نظر بود و این برنامه به تعریف فرهنگ و مصادیق فرهنگ پرداخت. امیدوارم مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفته باشه. 15:29 دقیقه یک شنبه سوم اسفند ماه 99 هست و نزدیک میشه به زمان پخش برنامه زلال تاریخ. برنامه زلال تاریخ مثل همیشه موضوعش بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه است و کارشناس این برنامه حجت الاسلام و المسلمین جباری هستند تا درباره این موضوع برامون صحبت کنند. از علاقمندان به مباحث تاریخی و تاریخ صدر اسلام دعوت میکنم به مدت 29 دقیقه زلال تاریخ رو بشنوند.
موسیقی تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم.